ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های اولیه سه‌شنبه 13 آبان ماه 1393 در ایران 4 نوامبر سال 2014 میلادی است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم آزاده اسدی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
خیلی متشکرم از سهانا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. رسانه های ترکیه از غرق شدن دست کم 24 مهاجر که احتمالاً بیشتر آنها افغان بودند در پی واژگونی قایق در تنگه بوسفور خبر دادند. بنابر گزارش ها این قایق از سواحل استانبول به راه افتاده و در حال عبور از تنگه بوسفور برای رفتن به رومانی بوده تا مهاجران از آنجا به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا راه یابند. گفته می شود 12 کودک و 7 زن هم جزو سرنشینان این قایق بود. همچنین در خبر دیگر، دادگاه محاکمه دوباره 236 افسر ارتش ترکیه به اتهام توطئه کودتا علیه دولت اسلامگرای این کشور از روز دوشنبه در استانبول آغاز شده است. دادگاه قانون اساسی ترکیه احکام محکومیت این افسران را در محاکمه خرداد ماه گذشته نقض و پرونده ها را برای تجدید محاکمه ارجاع کرده است. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که اگر تهران نتواند به توافقی طولانی مدت بر سر برنامه هسته‌ای خود دست یابد، آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر شتاینمایر در جاکارتا، پایتخت اندونزی، با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت: اگر در رسیدن به توافق نهایی شکست بخوریم، با توجه به اینکه انتخابات میاندوری آمریکا در پیش است، نهادهای این کشور تصمیم‌های جدیدی را در مورد تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ خواهند کرد. یکی از رهبران اشریه سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 تن دیگر از افراد این اشیره در روز دوشنبه توسط اعضای خلافت اسلامی خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستا صورت گرفته است. افراد این اشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله به آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این اشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است هواپیماهای آمریکایی در طول یکشنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیرالزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا گفته است که وندی شرمن دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی به سمت معاون وزیر خارجه منصوب شده است. خانم شرمن جانشین ویلیام برنز می شود که ماه گذشته بازنشسته شد. وندی شرمن سرپرستی هیئت آمریکایی را در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران بر عهده دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای برنز برخلاف بازنشستگی همچنان در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت خواهد داشت. سفیر اوکراین در سازمان ملل میگوید روسیه مانع از صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین شد. او به خبرگزاری ها گفته است که 15 عضو شورای امنیت روزهای جمعه و شنبه بیانیه‌ای را که لیتوانی مبنی بر مغایرت این انتخابات با توافقنامه صلح ماه سپتامبر بین دولت اوکراین و جدایی طلبان تهیه کرده بود، به بحث گذاشتند، اما روسیه مانع از صدور آن شد. سفیر اوکراین افزوده که در حال مشورت با شورای امنیت درباره گام بعدی هستند. جدایی طلبان هوادار روسیه روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روسیه اعلام کرده است که آن را به رسمیت خواهد شناخت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدید. برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های بیشتر یادآوری می‌کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما می‌تونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در این مجله نیمه شب رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین اظهار نظرها درباره مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات مرتبط با چالش داعش در عراق و سوریه. از ادامه شهرکسازی های اسرائیل در شرق بیت المقدس هم خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به گزارشی تازه درباره پیامدهای خطرناک تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر. و اگر تا 45 دقیقه بامداد در ایران 40 دقیقه دیگر همراه ما بمانید، گزارش‌های بیشتری نیز خواهید شنید. در بخش دوم هم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده، همچنان اظهار نظرها در مورد نتیجه نهایی مذاکرات ادامه داره. بشنویم بیشتر جزئیاتی رو از همکارم رویا کریمی مجد.
در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی جز محل مذاکرات همه چیز سر جای خود است. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به عنوان سرپرستان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و غرب این بار به جای وین در مسقط پایتخت عمان مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهند. بر اساس گفته‌های ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 16 آبان ماه، کاترین اشتون و مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشور غربی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا بدون حضور ایران در وین ملاقات خواهند داشت. پس از آن اما در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط دیدار سه جانبه میان ظریف، کری و اشتون برگزار خواهد شد و روز 20 آبان ماه دیدار جامعه کلیه اعضای گروه 5 به علاوه 1 با ایران با هدایت اشتون و ظریف برگزار می شود. یک هفته پس از این ملاقات ها دور نهایی گفتگوی میان ایران و کشورهای غربی در وین آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود که این مذاکرات که از روز 27 آبان ماه آغاز می شود تا 3 آذر پایان ضرب العجل مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند. و حالا کمتر از یک ماه تا پایان مهلت مذاکرات در ایران واکنش ها نسبت به نتیجه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاهم با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده و گفته است که در درون مذاکرات نگاه‌ها به هم نزدیک شده است. او تاکید کرده اگر عقلانیت در کشورهای 5 به علاوه 1 وجود داشته باشد می توان به تفاهم در زمینه هسته‌ای نیز دست یافت. یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته بود که اگر طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای اراده جدی داشته باشند در زمان باقی مانده می توانیم به توافق کلی در همه زمینه‌ها دست پیدا کنیم. حسن روحانی با تاکید بر اینکه همچنان نتیجه برد برد مطلوب ایران است گفته بود که چنین نتیجه‌ای به نفع طرفین خواهد بود. حسن روحانی در این حال تحریم‌ها علیه ایران را غیر قابل قبول و درست دانسته و افزوده بود که تحریم ها به نفع هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یکشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ تاکید کرده بود که در صورتی که حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شود ایران آماده توافق است. علی شمخانی اما توضیحی جدی‌تر در مورد حقوق هسته‌ای ایران داده و او نیز در گفتگو با وزیر خارجه نروژ گفت لغو کلیه تحریم ها ضرورتی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته است. با نزدیک شدن به ضرب العجل پایان مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی واکنش مقامات غربی نیز صریح‌تر شده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان پیش بینی کرده است که در صورت دست نیافتن به یک توافق هسته ای درازمدت با تهران ایران با تحریم های بیشتری از سوی آمریکا مواجه می شود. اشتاینمایر گفته است گروه 5 به علاوه 1 قادر است پیشنهادی به ایران ارائه کند که رد آن برای ایران بسیار سخت است و تأکید کرده که اگر ایران خواستار حل مسئله باشد. وی در این حال گفته است که امروز ایران و گروه 5 به علاوه 1 بیشتر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته در مذاکرات به یک توافق هسته‌ای نزدیک شدند.
گزارش همکارم رویا کرمی مجد رو میشنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو
فردا. صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
9 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا در این بخش از مجله نیمه شب همراه میشیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در عراق، برای اینکه بررسی بکنیم آنچه که در عراق و سوریه در حال رخ دادن هست، همچنان چالشی با عنوان داعش. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا به موضوع کوبانی در شمال سوریه بپردازیم، اینکه عملیات مشترک کردهای مدافع شهر کوبانی و پیشمرگه های کردستان عراق علیه داعش چگونه پیش رفته؟
بله، حالا سلام به تو همشنگان از رادیو فردا. عملیات مشترکی در روز گذشته کردهای مدافع شهر کوبانی به علاوه پیشمرگه های کردستان عراق و واحدهای از ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد رئیس جمهور این کشور در چند منطقه انجام شد. در منطقه مزرعه ابروش در 5 کیلومتری شهر کوبانی و همچنین در روستای میناس در 3 کیلومتری کوبانی این عملیات مشترک انجام شد. برای اولین بار مدافعان کوبانی از اسلحه سنگین استفاده کردند. البته برای اولین بار طی عملیات مشترک، چون برای دومین روز پیاپی هست که در حال انجام دادن عملیات مشترک هستند. طرفین گفته میشه در این عملیات شماری از نیروهای مدافعان کرد شهر کوبانی و همچنین دو نفر از ارتش آزاد سوریه کشته شدن به خاطر آتش متبادل. همچنین مشخص است از گروه داعش چند نفر کشته شدن، از اونور آماری در وجود نداره. این عملیات همراه بود با حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری امریکا. 4 حمله هوایی در سوریه انجام شد در اطراف کوبانی، دو تا از این حمله ها بود و 9 حمله به مواضع داعش در عراق صورت گرفت.
ایلیا، موضوع دیگر بحث عراق هست، کشور دیگری که مورد هجوم نیروهای داعش قرار گرفته. وزارت دفاع عراق فیلمی رو منتشر کرده از کشته شدن 10 تن از اعضای داعش، در این باره کمی بیشتر توضیح بده.
بله، روز گذشته وزارت دفاع عراق فیلمی رو منتشر کرد و نشون داد نیروهای ارتش عراق رو در حال انجام عملیاتی در مزارع مناطق بهروز و العباره در استان دیالی. در فیلم منتشر شده نشون میده جنازه 10 تن از اعضای گروه داعش رو که توسط نیروهای عراقی کشته شدن. ارتش عراق خب در هفته‌های گذشته پیشروی‌های قابل توجهی داشته در بعضی از مناطق در استان دیالی و همچنین استان صلاح الدین و تونسته مناطقی رو از گروه داعش بازپس بگیره. به نظر میرسه این فیلم منتشر شده مرتبط با همین پیروزی‌ها باشه.
و موضوع دیگر در خبرهای کوتاه هم داشتیم، ادامه کشتار اعضای این یک عشیره در عراق هست توسط داعش.
این عشیره آلبونمر، عشیره ای که به همراه نیروهای عراقی علیه تندروها در چند نوبت جنگیده، که در سالهای 2006 و 2007 که علیه القاعده جنگید و الان که در برابر گروه خلافت اسلامی داعش مقاومت کرد، اما به خاطر کمبود اسلحه مهمات همچین مواد غذایی نتونست بیشتر مقاومت کنه و داعش منطقه هیت رو تصرف کرد و در حال کشتار اعضای این قبیله هست. 36 نفر به گفته شیخ نعیم العکود از رهبران عشیره در روز که گذشت کشته شدن. 5 تای اونها زن و 3 تن کودک بودن اونهایی که اعدام شدن. شمار کشته شدگان از عشیره آلبونمر به بیش از 400 نفر میرسه تا یک هفته گذشته.
و سوال آخر ایلیا، درباره تحولات دیپلماتیک، ائتلافی جدید در حال شکل گیری است با شرکت کشورهای عربی برای مقابله با داعش.
این ائتلاف با حضور مصر، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هست. در حقیقت اینطور که گفته میشه این کشورها در حال مذاکره برای تشکیل یک ائتلاف نظامی هستن برای مقابله با تندروهای اسلامگرا در منطقه. همچنین مذاکراتی صورت گرفته برای تشکیل نیروی مشترک نظامی میان این کشورها. منابع مطلع به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتن که مذاکرات برای تشکیل ائتلاف نظامی مشترک مذاکرات رو به پیشرفتی از توافقات تقریبا انجام شده، اما بر سر تشکیل نیروی نظامی مشترک هنوز و هنوز نیاز به مذاکرات بیشتر هست. اینها گفتن قصد ندارن علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق مداخله کنن، چرا که ائتلاف بین الملل به سرکردگی آمریکا داره این کار رو میکنه و هدف اونها فعلا کشورهای دیگه هستن، از جمله لیبی، از جمله یمن، و همچنین احتمال مداخله اسلامگرایان تندرو در کشورهای عربی خلیج فارس هست و گفتن میخوان خودشون رو برای مقابله با چنین تحرکاتی آماده بکنن.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در عراق.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
15 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته به ایران می‌رویم، جایی که تعدادی از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سیاست‌های سینمایی وزارت ارشاد در اکران چند فیلم سینمایی مربوط به اعتراضات سال 88 در ایران، علی جنتی وزیر ارشاد رو تهدید به استیضاح کردند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
چند تن از نمایندگان تندرو و محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد خبر دادند. علی محمد بزرگواری از نمایندگان اصولگرا روز یکشنبه 11 آبان در گفتگو با خبرگزاری فارس خواهان تغییر رویه وزارت ارشاد شد و از علی جنتی وزیر ارشاد خواست تا به گفته او جوابگوی دغدغه‌های نمایندگان مجلس باشد. مفید کیایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی دیگر از نمایندگان است که روز یکشنبه هفته جاری علی جنتی را به خاطر اکران 8 فیلم مورد اعتراض این کمیسیون تهدید به استیضاح کرد. آقای کیایی نژاد گفت وزارت ارشاد در دولت گذشته پیش از اکران فیلم‌ها آنها را به نمایندگان مجلس نمایش می‌داد تا مصلحت سنجی کند، اما وزارت ارشاد فعلی به گفته او خود می‌برد و خود می‌دوزد. احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی و محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز هر یک در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت ارشاد خواستار جلوگیری از اکران فیلم‌های به گفته آنها مرتبط با فتنه 88 شدند. لاله افتخاری از نمایندگان اصولگرا در مجلس نیز خواهان تجدید نظر وزیر ارشاد در سیاست‌های سینمایی‌اش شد.
انتظار ما اینه که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود ایشون ریشه حوزوی دارن، نسبت به این دقت کنند.
علی جنتی وزیر ارشاد 28 مهر ماه در واکنش به این نامه ها گفته است که در زمینه نمایش و یا توقیف فیلم ها قرار نیست کسی تعیین تکلیف کند و وزارت ارشاد ضوابط خاص خود را در این زمینه دارد. این سخنان وزیر ارشاد در حالی است که شهریور ماه گذشته سیمای جمهوری اسلامی اظهارات دیگری را از او درباره 2 فیلم عصبانی نیستم و قصه ها پخش کرد.
اصلا چرا این قصه ها ساخته شد؟ الان ما داریم بحث میکنیم این فیلم نامناسبی هست، چرا میره یه صحنه بین‌المللی؟ بنده سوالم اینه که اول همه اصلا چرا این فیلم مجوز دادن ساخته بشه؟
در همین ارتباط نیز حجت الله ایوبی از معاونان وزارت ارشاد در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شرط اکران فیلم من عصبانی نیستم را اصلاح بخش هایی از آن عنوان کرد.
بنای سازمان سینمایی بر این است که هر اکرانی که بخواد این فضای آرام کشور و فضای آرام سینما رو تحت شعاع قرار بده حتما انجام نخواهد شد.
2 فیلم عصبانی نیستم و قصه ها از جمله 8 فیلم مورد اعتراض نمایندگان مجلس هستند.
آقا اختشاش نکن،
خیال کردیم نفهمیدن تو وقت داری
چی کار کسای صفالی عدسی میدادی موزیک
خوب تحضیبی آقا نیدن
فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد است و فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان. رویدادهای هر دو فیلم به نوعی با فضای پس از اعتراضات سال 88 در ایران ارتباط دارد. همزمان با تهدیدهای نمایندگان تندرو در مجلس به استیضاح وزیر ارشاد، هفته گذشته بیش از 150 سینماگر ایرانی با اشاره به دخالت برخی نهادها مانند مجلس در مسئله اکران فیلمها با امضای نامه‌ای خواستار حمایت و دفاع وزیر ارشاد از اعتبار پروانه نمایش فیلمها شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل ساخت 500 واحد مسکونی تازه در شرق بیت المقدس رو تصویب کرده، تصمیمی که پیشتر با واکنش تند دولت باراک اوباما روبرو شده است. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است که تصویب طرح‌های جدید خانه‌سازی در سرزمین‌هایی که در جنگ‌های شش روزه 1967 میلادی به تصرف اسرائیل درآمد، بی سر و صدا اتخاذ شده تا از بروز اختلاف‌های تازه با آمریکا جلوگیری شود. ولی چه بی سر و صدا و چه به صورت آشکار و رسمی، موضع دولت دموکرات ایالات متحده در قبال سیاست خانه‌سازی دولت بنیامین نتانیاهو روشن و مخالف چنین سیاستی است. به گزارش رویترز، نتانیاهو هفته پیش دستور ساختن 600 واحد مسکونی برای رامات شلونه در خاور اورشلیم یا بیت المقدس و 400 واحد دیگر را برای منطقه هرحما که آن هم در نزدیکی این شهر است صادر کرده. ولی به گفته یک مقام دولت اسرائیل به دلیل حساسیت موضوع تعداد خانه‌سازی‌ها در رامات شلونه کاهش یافته است. کاخ سفید واشنگتن در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که چنین سیاستی از جانب دولت اسرائیل به استقرار صلح در منطقه و راه حل تشکیل دو کشور کمکی نمی‌کند. جاش ارنست، سخنگوی باراک اوباما، درست یک ماه پیش نیز در دیدار روزانه با گزارشگران رسانه‌ها ضمن تأکید دوباره بر سیاست دولت آمریکا طرح ایجاد خانه برای یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را مردود دانسته بود. آقای ارنست گفت که ایالات متحده عمیقاً نگران این مسئله در منطقه حساس اورشلیم یا بیت المقدس خاوری است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، چون این سیاستی درست برخلاف هدف اعلام شده دولت اسرائیل مبنی بر گفتگو برای حل نهایی مسئله فلسطین است و پیام ناخوشایندی را منتقل می کند. سخنگوی کاخ سفید افزود که تصمیم دولت اسرائیل برای خانه‌سازی‌های جدید تعهد این دولت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین را هم به زیر سوال می‌برد. دولت آمریکا می‌گوید که وضعیت قانونی اورشلیم یا بیت المقدس تنها از طریق گفتگوهای مستقیم اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌تواند روشن شود. Final status of Jerusalem should not be prejudged and can only be legitimately determined through direct negotiations between the parties. اسرائیل تمام اورشلیم را به عنوان پایتخت جاودانی و غیر قابل تقسیم سرزمین یهود می‌داند. فلسطینی ها هم بیت المقدس خاوری را پایتخت کشور آینده خود قرار دادند. رابطه نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری آمریکا بر سر اختلاف های سیاسی دو دولت از مدت ها پیش به سردی گراییده است. روزنامه گاردین چاپ لندن روز دوشنبه در این زمینه در گزارشی گفت که سرسختی نتانیاهو در امر خانه و شهرک سازی به قیمت سنگینی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تمام شد. گاردین اضافه کرده که نگرانی‌های مشروع اسرائیل از برنامه تسلیحات هسته‌ای حکومت ایران با ادامه سیاست خانه‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی قربانی فشارهای لابی یهودی برای شهرک‌سازی شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. از اسرائیل به سوریه کشور همسایه‌اش میریم، جایی که خبرگزاری فرانسه گزارش شده که سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، برای نخستین بار سرویس‌های جدیدی رو به زبان‌های فارسی و عبری راه اندازی کرده که از روز یک شنبه روز گذشته کار خودشون آغاز کردند. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم الهی روان شد.
احمد الدعوه، مدیرعامل خبرگزاری رسمی سوریه، میگوید سانا سرویس عبری خود را در حالی به راه انداخته که رسما با اسرائیل در حال جنگ است. او به خبرگزاری فرانسه گفته است وبسایت عبری سانا روز یک شنبه کار خود را آغاز کرد. مدیرعامل خبرگزاری رسمی سوریه گفته است که هدف دستیابی و خطاب قرار دادن بیشترین تعداد ممکن از مردمی است که عبری زبانند و هدف دیگر دادن تصویر روشن و بهتری از سوریه است. احمد الدعوه گفته که سانا امیدوار است بتواند اخبار خود را به ساکنان بخشهایی از بلندی‌های جولان برساند که تحت اشغال اسرائیل است. او گفته است که می‌خواهند به گفته او اخباری که بازتابی از حقیقت باشد را ارائه کنند تا دیگر اخبار جانبدارانه در مورد حملات و خشونت‌های اعمال شده بر فلسطینی‌ها و مردم سوریه را کمرنگ کرده و آن را تحت تأثیر قرار دهند. همزمان با این وبسایت عبری، خبرگزاری رسمی سوریه صفحه‌ای را نیز به زبان فارسی راه اندازی کرده، زبان کشوری که به نوشته خبرگزاری فرانسه متحد کلیدی سوریه است. هر یک از دو بخش عبری و فارسی 6 کارمند دارند. مدیر عامل سانا گفته است که این اولین بار است که این خبرگزاری بخش‌های را به دو زبان عبری و فارسی راه اندازی کرده است. سانا در حال حاضر 7 سرویس مختلف به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی، روسی و چینی دارد. این در حالی است که تلویزیون دولتی سوریه نیز هر روز به زبان‌های مختلف بخش‌های خبری دارد. 12 سال پیش تلویزیون سوریه کوتاه زمانی بخش‌های عبری داشت، اما به دلیل کمبود افراد متکلم به این زبان از ادامه آن صرف نظر کرد. محمد خضر عمر، یکی از کارمندان بخش عبری سانا به خبرگزاری فرانسه گفته است که بیشتر همکارانش در این وبسایت زبان عبری را در ارتش در عملیاتی از سالهای 1978 تا 1990 آموختند، یعنی از 36 سال تا 24 سال پیش. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است که سوریه و اسرائیل رسما در وضعیت جنگ با یکدیگر هستند و اسرائیل بخش بزرگی از بلندی‌های جولان را از سال 1967، یعنی 47 سال پیش، به تصرف خود درآورده است. تصرفی که جامعه جهانی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. خبرگزاری فرانسه در نهایت می‌افزاید که 2 سال پیش تنها 22 یهودی در سوریه زندگی می‌کردند، حالانکه در سال 1948، یعنی 66 سال پیش، وقتی که کشور اسرائیل تأسیس شد، 30,000 یهودی در سوریه ساکن بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب در 25 دقیقه گذشته از آغاز روز سه‌شنبه همراه ما هستید. یک گزارش بشنویم درباره تغییرات آب و هوایی. مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در تازه‌ترین گزارش خودش تصویری از پیامدهای خطرناک تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر ارائه کرده. این تغییرات بنابر پژوهش دست کم 800 دانشمند قحطی، جنگ، مشکلات عمیق اقتصادی و مشکلات سلامتی خواهند بود. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی.
86 سال فرصت داریم تا آنطور که سازمان ملل میگوید برای جلوگیری از تغییرات شدید و خطرناک آب و هوایی با کاهش استفاده از سوخت فسیلی به زندگی خود و بقیه جانداران کمک کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش در مورد گرمایش زمین که در نشست مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دانمارک ارائه شد، افزایش حرارت شدید، بارندگی بیش از اندازه، افزایش سطح آب دریاها و اسیدی شدن سطح آب اقیانوس‌ها خطرات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. اقلیم شناسان میگویند استفاده بیش از اندازه از سوختهای فسیلی یعنی نفت و گاز جهان را به پرتگاهی میرساند که خطرناک و بی بازگشت توصیف شده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک از دولت‌های جهان خواست تا برای جلوگیری از این تغییرات شدید و خطرناک تا سال 2100 میلادی، یعنی 86 سال دیگر، تولید گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند. برای آنکه هدف سازمان ملل برای کنترل افزایش دمای کره زمین برآورده شود، باید تولید گازهای گلخانه‌ای تا 35 سال آینده بین 40 تا 70 درصد کاهش پیدا کند تا در نهایت به صفر یا زیر صفر در سال 2100 میلادی برسد. این یعنی دود دودکش کارخانه ها و خانه ها به صفر برسد و اگزوز اتومبیل ها مثل امروز کار نکند و به آلودگی هوا نینجامد. راجندرا پاچوری، رئیس مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی، دخالت و نفوذ مخرب انسان در سیستم آب و هوایی را یک موضوع اثبات شده اعلام کرد و تاکید کرد چنانچه انسان ها اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین نکنند، چهره جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد.
It's very clear. We know what we need to dramatically.
کاملا واضح است که تغییرات آب و هوا ما را وادار می‌کند که هر چه سریع‌تر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم.
Contribute to emissions of greenhouse gases.
اما نقش ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی چقدر است؟ هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، از نقش مهم تک تک کشورها از جمله ایران برای این موضوع می‌گوید.
راهی نداریم جز اینکه به جامعه جهانی بپیوندیم در زمینه کاهش رشد گازهای گلخانه‌ای و قدم مؤثر اساسی برداریم. این قدم مؤثر اساسی هم در زمینه کاهش آلاینده است، هم در زمینه مدیریت بهتر انرژی در کشور خودمونه. این وضعی که داره پیش میره هم دودش تو چشم خودمون میره، هم تو چشم مردم تو کشورهای دیگه. گرمایش زمین مسئله، افزایش گازهای گلخانه‌ای مسئله مربوط به یک کشور نیست. کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار کار داشته باشیم، به تولید انرژی‌های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف.
این گزارش از قحطی و درگیری‌های خطرناک و خونبار یاد کرده که به دلیل گرمایش زمین دنیا را فرا خواهد گرفت. مناطق آب و هوایی بر این اساس به شدت تغییر خواهند کرد و مناطق نیمه گرمسیری خشکسالی‌های مداومی را تجربه خواهند کرد. مواردی که نشانه‌های آن در حال حاضر از جمله در ایران و کالیفرنیا دیده می‌شود. بارندگی شدید در برخی دیگر از مناطق باعث تخریب شهرها و حاشیه رودخانه‌ها و دریاها خواهد شد. همچنین احتمال افزایش آب دریاها زندگی در این مناطق را خطرناک خواهد کرد و اکوسیستم را به خطر می‌اندازد. این پنجمین گزارش مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی است که گفته می‌شود 800 دانشمند در گردآوری آن شرکت داشتند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از آغاز روز سه‌شنبه 13 آبان ماه سال 1393 در ایران. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله نیمه شب پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر این برنامه ادامه خواهد داشت و در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم الهی روان شد.
سلام شنوندگان گرامی. سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد میگوید روسیه مانع صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین شد. او به خبرگزاری ها گفته است که 15 عضو شورای امنیت روزهای جمعه و شنبه بیانیه‌ای را که لیتوانی مبنی بر مغایرت این انتخابات با توافقنامه صلح ماه سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان تایید کرده بود به بحث گذاشتند، اما روسیه مانع از صدور آن شد. سفیر اوکراین افزوده که در حال مشورت با شورای امنیت درباره گام بعدی هستند. جدایی طلبان طرفدار روسیه روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند، اما روسیه گفته است که آن را به رسمیت خواهد شناخت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که وندی شرمن دستیار وزیر امور خارجه در امور سیاسی به سمت معاونت وزیر امور خارجه نیز منصوب شده است. خانم شرمن جانشین ویلیام برنز می شود که ماه گذشته بازنشسته شد. وندی شرمن سرپرستی هیئت آمریکایی را در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر عهده دارد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آقای برنز به رغم بازنشستگی همچنان در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت خواهد داشت. فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه گفته از هواپیماهای آمریکایی در طول یک شنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیر الزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش ها همزمان پیشمرگان کرد و شورشیان میانه روی مخالف بشار اسد در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه دادند. از سوی دیگر به گزارش رویترز گروه داعش با انتشار عکسهای روز دوشنبه گفت که کنترل میدان گازی حجار را در استان هومس در سوریه به دست گرفته است. یکی از رهبران عشیره سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این عشیره در روز دوشنبه توسط داعش و خلافت اسلامی خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رأس الما صورت گرفته. افراد این عشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این عشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که اگر تهران نتواند به توافقی طولانی مدت بر سر برنامه هسته‌ای خود دست یابد، آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا خواهد گذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر شتاین مایر در جاکارتا پایتخت اندونزی با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت اگر در رسیدن به توافق نهایی شکست بخوریم، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در پیش است، نهادهای آن کشور تصمیم‌های جدیدی در مورد تحریم‌ها علیه ایران اتخاذ خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم الهه روانشاد. در 34 دقیقه بامداد دعوت می‌کنم که همچنان همراه این برنامه بمونید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو در ایران یا هر جای این جهان که هستید براتون آرزو می‌کنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا ایسا را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping. شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانیم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه‌ای در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتم. گویا بیشتر از این رو که خواسته ناخواسته و دانسته ندانسته از هرچه مردم پسند بود روی گردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه‌ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد. خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام.
در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردن. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتاب ها دارید، یا در واقع موضوعات این کتاب ها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، اون جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر از روی مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مغزش و تختی و طالقانی اومده، و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن. و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه‌ها و اون کلاس‌ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجب نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما هم توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن. با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائلی جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم میخوام اون حرف رو بزنم، حالا بعد رفتش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هورناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن این است که اینو کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموعه جستارن یا مجموعه مقالاتن سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر در آمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به اینجور کارها؟
کل نشر ایران که یک نیست. یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونیه در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بودم آتش شنونده ی رادیو فردا هستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
به من نگو خیلی مجنون، نونت نبود آبت نبود، مسافت آسمون شب با نور مهتابت نبود، مگو که تو سینه من درد بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما قصه بیدارمونی